بزنیم از ضرورت نشر و تألیف کتاب‌های در حوزه جمعیت برامون بگید.
بله خواهش می‌کنم. مجدد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. ببینید در خصوص بحث مسائل این حالا نشر کتاب‌هایی که در خصوص جمعیت هست، من خدمتتون بگم بحث اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت بود و در واقع اون قانون تنظیم خانواده که در کشور اجرا شد و منجر شد به کاهش نرخ باروری. همونجوری که اطلاع داریم سیاست‌های کنترل جمعیت از انتهای دهه 60 در قالب برنامه اول توسعه در کشور آغاز شد و بعد از اون با توجه به اینکه نرخ باروری به شدت کاهش پیدا کرد، سیاست‌های کلی جمعیت در سال 93 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و بر اساس اون حساسیت‌هایی در جامعه ایجاد شد که روی این موضوع بپردازن و در واقع چالش‌های مربوط به این بحث کاهش نرخ باروری و مشکلاتی که تو بحث جمعیت برای کشور ما پیش اومده بود رو احصا کردن و منجر به این شد به هر حال همه اونا که دلسوز بودن نسبت به این مسئله و دغدغه‌مند بودن یک به هر حال تو بحث نشر کتب یا مسائل حالا دیگه از مثلا از قبیل سخنرانی هایی که در جاهایی که باید اتفاق بیفته، برنامه های خاص، تهیه محتواهایی که در رابطه با بحث جمعیت هست به هر حال توی این مسئله قدم بردارن و یکی از این موضوعات بود که بحث کتاب دانش خانواده و جمعیت بود که در قالب دو واحد درسی در دانشگاه ها تدریس میشه و از طرف هم تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داره و هم به بحث خود نهاد مقام معظم رهبری که این مسئله به این شکل گرفت و بعد از اون هم خدمتتون بگم که کتاب‌های بسیار زیادی در خصوص جمعیت، حالا از جمله مثلا بحث سالخوردی جمعیت در ایران، شاخص‌ها و سیاست‌های جمعیتی و حتی ابعاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و بحث بارداری و سلامت، مسائل ناباروری، بحث غربالگری‌ها و ناهنجاری‌ها از دیگر کتاب‌هایی بود که در این زمینه به چاپ رسیده.
بله خانم دکتر، پس کتاب دانش خانواده و جمعیت که شما هم دستی در تألیف اون داشتین در حال حاضر در دانشگاه‌ها تدریس میشه، حالا می‌خوام بدونم که آیا جزء دروس اجباریه یا اختیاری؟
من تا اونجا که اطلاع دارم نه، میتونه اختیاری هست در واقع، یعنی میتونن چون اینا به عنوان دروس عمومی برای دانشجوها حساب میشه، میتونن حالا این دو واحد رو بردارن و یا دو واحد دیگه به انتخاب خودشون، اجباری الان نیست.
بله.
ولی به هر حال باید یک بازنگری روی این مسئله انجام بشه.
بله. البته خانم دکتر، در بند الف ماده 33 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بحث تربیت و آموزش‌های مهارت‌های مربوط به سبک زندگی اسلامی ایرانی و مهارت‌های فردی، بحث ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج خانواده و همینطور تألیف کتاب‌هایی در این زمینه هم مورد تأکیده که خب خوشبختانه با توجه به نشر کتاب‌هایی در حوزه جمعیت نشون میده که این بند خیلی خوب اجرا شده، به ویژه در آموزش و پرورش که من متوجه شدم که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کارهای خیلی خوبی در این زمینه انجام داده و یک فهرستی از کتاب‌های درسی که در حال حاضر با محتوای خانواده و سبک زندگی، بحث ازدواج و فرزند آوری و فرزند پروری در مدارس تدریس میشه تألیف شده و در حال حاضر هم تدریس میشه در پایه‌های مختلف درسی در دوره متوسطه، پایه هفتم، پایه‌های دهم تا دوازدهم، در حتی رشته‌های فنی و حرفه و کار و دانش هم تدوین و تدریس میشه. جالبه چقدر واقعا نشر این جور کتاب‌ها میتونه در نگرش و تفکر جامعه تاثیرگذار باشه خانم دکتر نامجو.
بله بله دقیقا همین شکل است. البته من خدمتتون بگم بحث قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جز قانون‌های پیشرو در دنیا هست که با نگاه مسئله محوری اومده موانع جمعیت رو، حالا از جمله موانع ازدواج و بحث فرزند آوری و چالش‌هایی که در این خصوص هست رو در واقع احصا کرده و بر اساس اونها اومده این سیاست‌های حالا بحث فرهنگ سازی رو تدوین کرده که به حمدالله حالا توی خیلی از وزارت خونه ها، از دستگاه هایی که این قانون براشون تعریف شده، حالا تو همه موارد از جمله حالا وزارت آموزش پرورش، علوم، بهداشت و حتی جاهای فرهنگی مثلا سازمان ارشاد و بحث خود حتی صدا و سیما، این مسئله به نوعی بر تاکید شده که به این مسئله کار بکنن و در واقع همه موضوعات رو با محوریت خانواده، ازدواج، فرزند آوری به نوعی توی برنامه هاشون بگنجونن.
خب درسته که همه ما میتونیم که مطالعه کتاب میتونه هم در افزایش اطلاعات ما مؤثر باشه و هم نگرش ما رو راجع به خیلی از مسائل خب تغییر بده و حتی نگاه ما رو چه بسا که مثبت کنه، اما حسن عزیزانی که خب فرصت مطالعه کتاب رو ندارن و از اونجایی که رویکرد و هدف کلی ما در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تولید محتوا و ارائه و نشر اونه، خب اگر ما نتونیم حالا یک کتابی در این زمینه مطالعه کنیم، میخوایم بدونیم که این محتواها رو چطور میتونیم در دسترس مردم قرار بدیم، ضمن اینکه الان بحث خب استفاده از کتابخانه های دیجیتال مطرحه، کتابخانه الکترونیک، در این زمینه هم آیا کاری انجام شده به ویژه مجموعه شما خانم دکتر نامجو؟
بله ببینید من البته از طرف وزارت بهداشت خدمت رو میگم، چون بله الان تو این خصوص ما شاید بیشترین وظایف و مسئولیت ها در وزارت بهداشت باشه. بله ما در واقع یک محتوای رسانه‌ای خیلی گسترده‌ای رو در قالب یک کانال در بله به عنوان محتوای رسانه جمعیت تشکیل دادیم و دقیقاً همین مواردی رو که شما می‌فرمایید اگر وقت مطالعه کتاب رو هم نداشته باشن در قالب پادکست و یا حالا کلیپ‌های مختلف توی جاهای مختلف اگر بخوان حساب اونا رو یه جوری به اجرا بذارن، در هر موردی که بفرمایید ما تو این زمینه کار کردیم، مسائل مثلا بحث سخت، بحث باروری، ناباروری و مشکلات جمعیت، خود بحران جمعیت، حتی اشاره به خود قانون کردیم، داستان‌هایی که در قالب این مسئله یه جوری به تصویر کشیده شده و به صورت پادکست در اومده، خیلی به هر حال مجموعه جالب و کاملی هست. دیگران هم بخوان یعنی میتونن به راحتی از این محتواها استفاده بکنن.
بله ضمن اینکه خب مخاطبان شما بیشتر جامعه پزشکی، گروه‌های پرستاری، متخصصان و خب در اون بخش محتواهایی که شما حالا تولید میکنی قدر متفاوته، ولی در سطح عام همونطور که فرمودین از طرق مختلفی مثل همین ویدیوها و کلیپ‌های مختلف و پادکست ها این اطلاعات و محتوا میتونه در اختیار مردم قرار بگیره.
بله مخاطبین ما بله برای عموم مردم و گروه های مردمی هم در این زمینه کار شده. بله یعنی داریم ساخته شده.
بله خب در هفته کتاب و کتابخانی و کتابدار هستیم خانم دکتر، برنامه وزارت بهداشت جهت معرفی کتاب‌هایی با محتوای جمعیت چیه؟
ببینید ما حیاتش از 12 جلد کتاب در هفته ملی جمعیت رونمایی کردیم.
خب
اساتیدی که در این خصوص هم حساب کمک کردن و این کتاب‌ها رو نوشتن همون اساتیدی هستن که در واقع توی قانون کمک کردن و این قانون تدوین شد، از جمله آقای دکتر بانکی بود، خانم دکتر محمد بیگی، خانم دکتر کتابچی، خانم دکتر منصوری، آقای دکتر جباری، آقای دکتر مهزون، آقای دکتر مروتی و خیلی از اساتید دیگه. حالا من شاید نتونم همشون رو نام ببرم، اما 12 جلد کتاب مخصوص همین بحث جمعیت با عناوین مختلف که یه مقدارش هم حالا اول صحبتم اشاره کردم تدوین شده. اگر که علاقمند باشین حالا در این خصوص هم کتاب ها برها رونمایی شده و بعضا چاپ شده و بعضی دیگرشون حالا در دست چاپ هست.
بله.
اگه خدمتتون نمیدونم وقت هست من اسامی کتاب رو خدمتتون بگم.
بله چند مورد رو بفرمایید.
بله در خصوص وضعیت گذشته، حال و آینده جمعیت در ایران و جهان هست. یک عنوان دیگه با قانون خود حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هست که در این خصوص کتابی نوشته شده و در واقع تشریح کرده قانون رو. یک کتاب در خصوص ابعاد سیاسی جمعیت، یک کتاب در خصوص ابعاد فرهنگی جمعیت، ابعاد اقتصادی جمعیت و عنوان خانواده و جمعیت، بارداری و سلامت، بحث ناباروری، کتابی در خصوص غربالگری ناهنجاری های کروموزومی در دوران بارداری، کتابی در خصوص حمایت از حیات جنین از منظر دینی و اخلاقی و همچنین ابعاد پزشکی و قانونی سخت جنین و چالش‌ها و عوارض پیشگیری از بارداری.
بله دست شما درد نکنه خانم دکتر نامجو، جهت معرفی این کتاب‌ها امیدواریم که علاقه‌مندان بتونن مطالعه کنن و هر کسی که راغب باشه بالاخره میتونه کتاب مورد نظر خودش رو جستجو کنه و بهش برسه. سپاسگزاریم خانم دکتر بتول نامجو، خدا نگهدارتون. خب دوستان گفتگو کردیم با خانم دکتر بتول نامجو، رئیس اداره جوانی مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت.
دو روز خونه ما بدویم، دو روز باید مامان بدی، تو باید مامان زینت. مامان خودم رفته یه جای درس، فقط یه روز پیشمه.
زندگی های پرمشغله امروز، خانواده های تک والد، کودکان تنها.
دلم واسش تنش.
خصوص کتاب‌های برای جمعیت صحبت می‌کنیم. اخیراً از سه کتاب شاخص‌های جمعیت و آخرین وضعیت سیاست‌های جمعیتی، افزایش موالی در کشورهای منتخب و هفت خان خیالی به اضافه نرم افزار مثبت خانواده رونمایی شده. در کتاب هفت خان خیالی به مسائل مختلفی پرداخته شده، از جمله بررسی علل میل به کم فرزندی، ارتباط معیشت و تک فرزندی، هزینه های فرزند آوری در جامعه کنونی، راهکارهای آماده سازی فکری دختران جوان برای زایمان طبیعی، ارزش مادری و خانه‌داری پرداخته شده. اما بریم خبرهای این هفته آقای رضا شهابی نژاد رو به اتفاق هم بشنویم. آقای شهابی نژاد سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، بفرمایید.
متشکرم خانم شهبازی، روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. سلام میکنم به همه عزیزان شنونده، امیدوارم که امروز رو با خبرهای خیلی خوب آغاز کرده باشید. در خدمت شما هستم با بخش خبری برنامه و اولین خبر مربوط میشه به کاهش 50% آمار سقط جنین در کشور. پس از اجرای قانون جوانی جمعیت تا امروز آمار سقط جنین در کشور 50% کاهش داشته. نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی گفته قبل از اجرای قانون جوانی جمعیت شاهد کاهش سالانه 170,000 تولد در کشور بودیم که پس از اجرای قانون جوانی جمعیت این آمار به سالانه 17,000 نفر رسیده. آقای امیر حسین بانکی پور گفته در 3 سال گذشته رشد 50% فرزند سوم رو شاهد بودیم. اما خبری بشنوید که مجلس با حذف واگذاری زمین به مردم توسط دولت مخالف است. آقای صوفی نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته دولت در موضوع واگذاری زمین طبق قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت باید زمین رو تفکیک و آماده سازی کنه و در اختیار جوانان و مردم فاقد مسکن که شرایط دریافت زمین رو دارند قرار بده. آقای صوفی گفت
مهمترین موضوع توسط مجلس که داره پیگیری میشه اینه که دولت بیاد و زمین در روستاها و شهرها الحاق کنه و زمین در اختیار خود مردم بذاره، بانک‌ها هم تسهیلات در نظر بگیرن برای این کار و مردم هم با توجه که زمین مال خودشون میشه قطعا سرمایه زندگیشون رو با راحتی وارد حوزه ساخت میکنن اگر ما زمین در اختیار مردم بذاریم.
اما خبری از کردستان زیبا بشنوید که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفته در 1 دهه گذشته تعداد تولدهای استان از حدود 29,000 مورد به 19,000 مورد در سال جاری کاهش یافته. آقای خالد رحمانی با اشاره به اینکه 11% جمعیت استان رو سالمندان تشکیل میدن گفته کاهش نرخ باروری موجب کاهش جمعیت مولد شده و همزمان میانگین سن ازدواج زنان به 25 سال و مردان به 27 سال افزایش یافته، روندی که خود محدود کننده ی دوره باروری محسوب میشه. اما مدیر کل صدا و سیمای استان البرز از تشکیل کارگروه های مشترک جوانی جمعیت در رسانه ملی خبر داد و گفت متحد به تولید محتوای اثرگذار در امر ترویج فرهنگ فرزندآوری هستیم. آقای مهدی کریمی زارچی در جمع اعضای شورای فرهنگی با تاکید بر مسئولیت رسانه اظهار داشت ما متحد به ترویج ارزش‌های محوری جامعه هستیم و نقش ما در این برهه حساس صرفاً انعکاس اخبار نیست. و شنونده آخرین خبر هم باشید که بیش از 2200 تولد در 6 ماهه نخست امسال در شهرستان ساوه ثبت شده. خانم رقیه خرم مدیر گروه جوانی جمعیت دانشکده علوم پزشکی ساوه از تولد بیش از 2200 تولد در 6 ماهه اول امسال در این شهرستان خبر داده و گفته
دانشکده علوم پزشکی ساوه طی 6 ماهه اول سال 1404 طبق اطلاعاتی که از بیمارستان های تابع دانشکده تو دو تا شهرستان سوابق و زرندیه به دست اومده 2225 تا مواليد ایرانی داشته زایمانی که انجام شده در بیمارستان ها، که از این تعداد 54% خوشبختانه به روش طبیعی زایمان کردن و 46% به روش سزاریه.
بله، این بود خبرهایی که تقدیم حضور شما و همه شنوندگان عزیز شد. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. روز همگی بخیر باشه.
درود بر شما، خبرها بسیار عالی بود، استفاده کردیم. انشاءالله تا هفته بعد.
خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش بده. وقتی که عده زیاده، افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور، تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشن.
نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنان که به این مسئله بی‌توجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بی‌توجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
سپاسگزارم از شما هموطنان عزیز که همچنان افق روشن رو میشنوید. موضوع ما همزمان با روز کتاب و کتابخانی و کتابدار، کتابهایی برای جمعیت. گفتگوی خودم رو این بار شروع میکنم و ادامه خواهم داد با دکتر حسین مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت. آقای دکتر مروتی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتم.
در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، بند به ماده 33 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به این موضوع اشاره داره. گنجاندن محتوای آموزشی و پرورشی در راستای بندهای سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده در کتاب‌های درسی ظرف 2 سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون. حالا سوال مطرح میشه که در خصوص موضوع جمعیت چرا تاکید اصلی روی آموزش و پرورشه؟
ببینید، واقعیت اینه که وقتی که تصمیم گرفته شد برای سیاست کنترل جمعیت، از اولین کارهایی که صورت گرفت این بود که کتب درسی مدارس تغییر کرد و مثلا در کتاب اجتماعی که بود فرزند آوری زیاد تقبیح شده بود و خانواده های پر جمعیت خانواده های شمرده می شدن که مشکلاتی رو برای یک کشور به وجود میارن.
بله،
این مسئله در حضورتون ارز کنم که کتب بسیاری تکرار شده بود و در هر کتابی با ادبیات خودش این مفاهیم بازتولید شده بود. الان هم به گونه یکش میشه ادعا کرد عموم مردم ما اگر تو درس‌های مختلف تو رشته‌های مختلف نگاهی ضد جمعیت دارن که این آثار همون کاریه که قبلا صورت گرفته. ما اگر در رشته اقتصاد نگاه کنیم می‌بینیم که کارشناسان و چه بسا عموم مردم معتقدن که اگر کنترل جمعیت صورت بگیره یک کشور به پیشرفت میرسه، توسعه میرسه. یعنی شرط توسعه و پیشرفت اقتصادی رو کنترل جمعیت میدونن، در حالی که این مسئله هیچ مبنای علمی جدی نداره. یا در دروس مرتبط با سلامت و مسائلی که پیرامون بیولوژی و زیست شناسی داره بحث میکنه، این اعتقاد به وجود اومده که فرزند آوری سلامت انسان رو به خطر میندازه و این الان چیزیه که رایجه، در حالی که بنده خاطرم هست چند سال پیش خدمت خانم دکتر طالبیان از اساتید برجسته علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بودم، ایشون متخصص پریناتولوژی هستن، طب مادر و جنین، و در صحبتاشون قریب به 2 ساعت داشتن از فواید بارداری، شیردهی، زایمان بر سلامت زنان طبق آخرین منابع علمی روز دنیا صحبت میکردن و اینها چیزیه که اصلا به گوش ما نخورده، یعنی به گوش ما نخورده که بارداری، شیردهی و زایمان برای سلامت زن چه فوایدی دارن. مخواه میگم که اینها برگرفته از همون مطالب شبه علمی هست که سالیان سال در کتب درسی مدارس وجود داشت و بعدا در دانشگاه تکرار میشد در جهت سیاست های جمعیتی کشور. الان ما نیاز داریم یک روایت منصفانه ای از مسئله جمعیت، یک روایت منصفانه ای از مسئله خانواده و اهمیتش و خاصیت داشتن یک خانواده مستحکم و یک جمعیت جوان رو بتونیم داشته باشیم و در اینها در کتاب هامون وجود داشته باشه.
متاسفانه
الان متاسفانه الان اون اتفاقی که باید میافتاده رخ نداده.
درسته.
و حضورتون عرض کنم که در مسئله در این موضوع ما شاهدیم که کتب درسی مدارس تغییر نکردن و کار کندی پیش رفت. متاسفانه اون 2 سالی که قرار بود انجام بشه خیلی مدت گذشته، متاسفانه آموزش پرورش همراهی نکرده وزارت آموزش پرورش. حضورتون عرض کنم که کتب درسی دانشگاهی باز همین مسئله رو ما متاسفانه داریم. به عنوان نمونه عرض میکنم در دانشگاه ما همچنان داره کتاب های مبانی جمعیت شناسی برای تمام بچه های علوم اجتماعی تدریس میشه که اینا ماهیت ضد جمعیتی داره. متاسفانه
یعنی تغییر نکرده علاوه بر اینکه درست صحبت میکنی؟
بله نه متاسفانه همچنان این اتفاق نیفتاده.
خب ستاد جمعیت نمیتونه یک کار انجام بده، به هر حال این درخواست رو مطرح کنه.
بله ستاد ملی جمعیت موظف این کار انجام بده، ولی فکر کنم در سال گذشته اینا تقریبا یه دونه جلسه داشتن، در حالی که هر 3 ماه موظفن یک جلسه داشته باشن و وقتی که متاسفانه ما دلسوزی رو درشون نمیبینیم که
بله.
این مسئله‌ای که باید پیگیری بشه رو پیگیری بکنند و همچنان متاسفانه ما داره سیستم آموزش پرورشمون، آموزش عالیمون افرادی که مخالف رشد جمعیت هستن رو تربیت میکنه، در حالی که ما الان یکی از 3 کشور دنیاییم که داره با بیشترین سرعت جمعیتش پیر میشه.
آقای دکتر
و
شما
ما نیرو انسانی مناسبی رو در این زمینه تربیت نکردیم.
بله آقای دکتر این رو شما فرمودین، ولی من به کتاب‌هایی که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش حالا زحمت کشیده و این کتاب‌ها رو تهیه کرده فهرستش رو نگاه می‌کردم، منتشرم شده. مثلا به طور حالا مثال در کتاب‌های درسی دوره متوسطه گفتن که درس مدیریت خانواده و سبک زندگی تدریس میشه، یا در دوره ابتدایی مطالعات اجتماعی برای پایه‌های 3 و 5 با رویکرد ساختار خانواده، جمعیت، فرزندآوری، نقش خانواده در توسعه اجتماعی و اقتصادی حالا اینا آموزش داده میشه. بعد
نکته اینه که این درس ها که قبلش هم بوده، یعنی مثلا سال هاست که این درس ها هست، یعنی پیش از قانون این درس ها بوده.
شما میگی که محتوا باید تغییر کنه.
آره محتوا باید تغییر میکرده که هنوز اونگونه که باید محتوا تغییر نکرده و محتوای موافق سیاست های جمعیتی کشور که منافع عمومی کشور رو تأمین میکنه در کتاب های درسی گنجانده نشده.
بله. خب بعد این مورد پیگیری بشه دیگه، به ویژه هم از طریق ستاد ملی جمعیت و یک گفتمانی صورت بگیره با آموزش و پرورش جهت بررسی و بازنگری محتوای کتابهایی که با موضوع و زمینه جمعیت در مدارس آموزش داده میشه. آقای دکتر مروتی، که کتابی اخیراً رونمایی شده، معرفی شده تحت عنوان افزایش موالید در کشورهای منتخب، که میپردازه به تجربه کشورهای جهان در افزایش نرخ موالید از جمله برخی از کشورهای اروپایی و همینطور ژاپن، که گفته شده میتونه یک الگوی خوبی برای کشور ما باشه. حالا این این سوال مطرح میشه که برخی از کتابهایی که در همین خصوص تهیه میشه و میپردازه به کشورهای موفق در افزایش موالید، آیا میتونه کمک کننده باشه؟ خب خیلی از این کتابها تهیه میشه، تبلیغ میشه، ولی خب متاسفانه خوانده نمیشه، ازش بهره برداری نمیشه. این رو هم ما داریم دیگه، متاسفانه به عنوان یک موزل.
باید کتابای خوبی الان تهیه شده، تألیف شده، نوشته شده، ترجمه شده، اما خروجی این کتابا قراره چی باشه؟ عمدتا با این خروجی در سیاست گذاری، در نوشتن قانون اینها استفاده بشه.
بله.
خب ما الان قانون رو داریم. به اعتقاد من قانونی که در ایران در مسئله جمعیت نوشته شده یکی از پیشروترین قانون، یکی از مترقی ترین و پیشروترین قانون هاییه که تا به حال کشوری توی دنیا نوشته اون رو. الان بحث بر سر اصل سیاست ها نیست، بحث بر سر اجرای سیاست ها و اجرای قانون هست که همین الان به معنی نمونهش همون بحث کتب درسیه مدارس رو دیدیم که تغییر نکرده و برخلاف قانون عمل شده و وظایفی که باید انجام میدادن انجام ندادن. این کتابا کارکردش عمدتاً تا پیش از نگارش این قانون بوده. همچنان هم این نیست که مفید نباشه، میتونه مفید باشه، ولی ما باید توانمون رو ببریم به سمت اجرای قانون و این مسئله رو از کسانی که تکلیف قانونیشون هست، مثلا ستاد ملی جمعیت پیگیری کنیم، از مثلا ریاست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت پیگیری بکنیم و مثلا اینی از این دست که حالا متاسفانه زیاد پاسخگو هم نیستم.
بله. و پرسش پایانی آقای دکتر مروتی، صحبتی داشتیم راجع به کتاب‌هایی که می‌پردازه به افزایش نرخ موالی در دیگر کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی و کشور موفق ژاپن، ولی این سوال پیش میاد که خوندن این کتاب‌ها اصلا چه فایده برای ما داره؟ شاید این شاخص‌ها و روندی که برای افزایش جمعیت در یک کشور اروپایی و ژاپن اعمال شده اصلا در کشور ما قابل اجرا نباشه.
حرف شما و نکته‌ای که فرمودید بسیار درسته، اما استفاده از تجارب اونها به خصوص در حیطه اجرایی میتونه برای ما خیلی درس آموز باشه، چون بعضا مشاهدیم که این کشورها به عنوان نمونه فرانسه یکی از کشورهایی که سیاست‌های جمعیتی موفقی داشته و تونسته سالیان نرخ باروری که توی اروپا در حد جانشینی تثبیت بکنه. البته الان شرایطش متفاوت شده، ولی اون تک و توک کشورهایی هستن که تونستن سیاست موفق جمعیتی داشته باشن و بررسی این سیاست ها به خصوص شیوه اجرا، به خصوص شیوه نظارت، جدیتی که این کشورها به خرج دادن برای این که این سرمایه جوانی جمعیتشون رو حفظ بکنن، تمام اینها نکات جالبیه که ما میتونیم ازش بهره برداری خودمون بکنیم و استفاده کنیم برای کشور خودمون.
بله، خیلی ممنونیم از همراهیتون آقای دکتر مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت، با افق روشن رادیو سلامت. لحظات خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
اما در ادامه افق روشن همراه بشیم با خانم شیوا اسدی و صدای شما هموطنان گرامی رو بشنویم.
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
آخرین باری که کتاب خوندین کی بوده؟ در طول روز و هفته وقت میکنی اصلا کتاب بخونی؟ در انتخاب کتاب دنبال چه محتوایی هستی؟ یعنی چه موضوعاتی برای جالبه؟ اگه بخوای کتابی با موضوع جمعیت مطالعه کنی، برای جستجو و یافتن این کتاب چه میکنی؟
آخرین کتابی که من خوندم یادت باشد در مورد شهید سیاه‌کالی، شهید مدافع حرم، که بسیار زیبا هم بود. اگر بخوام کتابی رو در مورد جمعیت بخونم و پیشرفت اقتصادی، قطعا باید اونقدر جذاب باشه و قلم روانی داشته باشه که منو جذب کنه که برم اون رو بخرم و بخونم، چون فارغ از اون نکته آموزشی که کتاب داره به من میده، باید اونقدر روان باشه جملاتش که برای فهم من درک شده باشه، هضم شده باشه.
حقیقت من بیشتر کتاب‌های علمی را می‌خونم، اون هم کتاب‌هایی که در زمینه کاری خودم هست، ولی از کتاب‌های دیگه هم استفاده می‌کنم. آخرین کتابی که خوندم اسمش بود از عقربه‌ها تندتر حرکت کن. واقعاً کتابی بسیار جالبی بود و من توصیه می‌کنم همه افراد این کتاب رو بخونن.
آخرین بار که کتاب خوندم، خب الان خیلی سرم شلوغه و مشغول درس خوندنم، شاید کتاب درسی خوب خوندم ولی کتاب خارج درسی شاید یک سال یک سال نیم پیش بود.